بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که امشب اولین جلسه اون رو آغاز میکنیم و بنا داریم که در فرصت هایی که به دست میاد در آینده ادامه بحث رو داشته باشیم تا اون رو به یک سرانجام مطلوب و خوبی برسونیم، بحثی است با عنوان مبانی رشد شخصیت انسان. البته این بحث با نگاه عمومی و با نگاه شایع که شما به اون نگاه بکنید یک بحث روانشناختی هست و در دنیای روانشناسی باید مورد بحث قرار بگیره. اما ما از تمام آموزه‌های روانشناسی در این بحث با عنوان زیر ساخت استفاده می‌کنیم و بیشتر یک نگرش جامعه شناختی و جامعه شناسی امروزی از جامعه خودمون و جامعه جهانی رو در این مورد طرح می‌کنیم. بحثی است که اصالتاً روانشناختی هست و مبانی رشد شخصیت در روانشناسی یکی از بحث‌های عمده روانشناسی است. اما ما از اون آموزه‌ها برای شناخت وضعیتی از جریان کلی جامعه خودمون و جهان می‌خوایم استفاده بکنیم. در حقیقت می‌خوایم آموزه‌های روانشناسی رو در یک بحث کارکردی کاربردی به کار بگیریم و استفاده بکنیم. ممکنه شما بپرسید که انگیزه ما از طرح این بحث چیست؟ و این بسیار سوال خوبیه، چون هر درسی که انسان میخواد شروع بکنه، هر بحثی و هر کاری رو که انسان میخواد شروع بکنه، ابتدا باید انگیزه خودش رو از اون کار بشناسه. چرا ما میخوایم این بحث رو شروع بکنیم و در همینجا اظهار امیدواری میکنیم که در هر فرصتی بتونیم ادامه بدیم. این بحث بسیار دنباله‌دار و طولانی خواهد بود، هر فرصتی که پیش بیاد ادامه بدیم و با شما دوستان بحث رو تعقیب بکنیم و بریم جلو. انگیزه ما از طرح این بحث برمیگرده به یک جریان شایعی که الان در جامعه ما خیلی نمود داره، گرچه این جریان خیلی قدیمی است اما فعلا نمود خیلی زیادی پیدا کرده، و اون جریان عبارت است از گرایش افراد بسیار متفاوتی در جامعه ما به فرهنگ های دیگه غیر از فرهنگ خودمون. همونطوری که من عرض کردم این جریان خیلی جریان قدیمی است، یعنی مربوط به این سالهای اخیر و این دهه‌های اخیر نیست، خیلی قدیمی است. این مربوط به حتی قبل از انقلاب مشروطه در ایران میشه، اما در دوران پس از مشروطه یه شتاب خاصی گرفت، یه فرم خاصی گرفت گرایش ما به فرهنگ‌های دیگه، و در این سال‌های اخیر باز یه شتاب دیگه و یه فرم دیگه‌ای به خودش گرفته. شما اصطلاح فرار مغزها رو خیلی میشنوید که مثلا کسانی که احساس می‌کنند که دارای اندیشه هستند، دارای تفکری هستند، حالا چه این تفکر تفکر تکنیکال باشه در دنیای تکنیک و صنعت، یا نه تفکر مثلا فلسفی و اندیشواره‌ای باشه، اینها میل به مهاجرت دارن و دلشون میخواد که مثلا فضای ما رو ترک بکنن، برن در یه فضای دیگه و یه جای دیگه. این یه بود از این مسئله است که من عرض می کنم، اینی که ما در قالب فرار مغزها باش برخورد می کنیم. شما ابعاد دیگه ای هم دارید، مثلا اون مهاجرتی که در بین کارگرها اتفاق میفته، کسانی که کارهای ساده میخوان انجام بدن، اونها که دیگه فرار مغز نیست واقعا، در حقیقت فرار نیروی کار هست، به نوعی فرار نیروی کار هست. یا کسانی رو شما میبینید که حتی برای کار هم نیست، صرفا برای زندگیه، دوست دارن که در یه محیط های دیگه، یه فرهنگ های دیگه زندگی بکنن. خانم های هستن، آقایون هستن، احساس میکنن که در یه جای دیگه دوست دارن زندگی بکنن، در یه فضای دیگه. اون دیگه فرار مغز ها نیست. اصطلاح فرار مغز ها فقط برای کسانی به کار میره که دارای یک انباشته های ذهنی، یه معلومات، یه پرورش های متمرکزی هستن که حالا به جای اینی که بخوان از اون معلومات و انباشته ها در میان خود ما استفاده بکنن، احساس میکنن که در یه جای دیگه ای میخوان استفاده بکنن و در یه جای دیگه. باز تمام ابعاد این قضیه اینایی که من عرض کردم نیست. شما میبینید بعضی از متفکرین ما، بعضی از اندیشمندان ما در میان خود ما هستند، برای خود ما کتاب می‌نویسن، برای خود ما سخنرانی می‌کنن، برای خود ما نقاشی دارن، برای خود ما موسیقی دارن، اما الگوشون الگوهای دیگه‌ایه، گرایششون فرهنگ‌های دیگه است، مبانی فرهنگی دیگه رو الگو می‌گیرن و به عنوان مبنا و به عنوان اصل برای خودشون قرار میدن. خب اینم یک جریان هستش. شما این جریانی که من عرض کردم رو در گذشته تاریخ هم میبینید، یعنی اینجور نیست که این جریان مربوط به این سالهای اخیر باشه. شما در گذشته هم میبینید که افرادی دوست داشتن محیط ما رو ترک بکنن، برن یه محیط دیگه. حالا چه افراد متفکر به عنوان همونی که من عرض کردم که عنوان اصطلاح فرار مغزها روش گذاشته میشه، چه افرادی که نه، فقط به لحاظ اینی که میخواستن این فرهنگ رو ترک بکنن و برن در یه فرهنگ دیگه‌ای و با یک بودن دیگه‌ای زندگی بکنن. این پدیده مربوط به ایران فقط نیست، یعنی اینجور نیست که ما تصور بکنیم که ما این که دوست داریم در بعضی از موارد روی کردی به جوامع دیگه و به فرهنگ‌های دیگه داشته باشیم، نه، در پاره از جوامع دیگه هم هست. با تمام این مثال هایی که من زدم، یعنی ما در پاره از جوامع همین فرار مغز ها رو داریم، یعنی افراد متفکری رو داریم که نمیخوان در محیط خودشون بمونن و میخوان برن یه محیط دیگه، یا افرادی که اون مغز ها رو هم ندارن، اون انباشته های ذهنی رو هم ندارن، صرفا برای زندگی دوست ندارن تو محیط خودشون بمونن، دوست دارن برن در یه جای دیگه زندگی بکنن و یه جای دیگه باشن. ما در جوامع دیگه نویسندگانی مشابه نویسندگان خودمون داریم، نقاشانی مشابه نقاشان خودمون داریم، موزیسین‌هایی مثل موزیسین‌های خودمون داریم که اینها ضمن اینی که در فرهنگ خودشون کار میکنن، الگوهاشون غیر خودی است و از الگوهای دیگه استفاده میکنن. این یه پدیده نیست که مخصوص به ما باشه. حالا ممکنه در میان ما مثلا شدت بیشتری گرفته باشه، اوج بیشتری داشته باشه، تعداد بیشتری باشه. اینها یه جریانی با این جریان مقابله میکنه، با عناوین متفاوتی سعی میکنه این جریان رو غیر اصیل جلوه بده، غیر درست جلوه بده و بگه این جریان یه جریان باطلیه، یه جریان غلطیه. ما نمیتونیم با این جریان به صورت دربست برخورد بکنیم، یعنی بگیم غلطه یا بگیم درسته. این جریان ابعاد بسیار بسیار گوناگون و متفاوتی داره. اینی که یه نفر احساس میکنه در فضای فرهنگی خودش نمیتونه بمونه و باید این فضا رو ترک بکنه بره توی فرهنگ دیگه، این ممکنه دلایل اقتصادی داشته باشه، ممکنه دلایل سیاسی داشته باشه، ممکنه دلایل اجتماعی داشته باشه، ممکنه دلایل فرهنگی داشته باشه و ممکنه دلایل بسیار بسیار متفاوت دیگه. پس بنابراین به صورت دربست نمیشه با این پدیده برخورد کرد، اون رو محکوم کرد یا اون رو قبول کرد، بگیم که کار خوبیست یا کار بدیست. ما بنا نداریم در این بحثی که از امشب آغاز کردیم زوایای تمام این بحث رو مورد بحث قرار بدیم، چون مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادیش به ما مربوط نمیشه، اونها مراجع دیگه‌ای داره و اونها بحث میکنند و کار میکنند و در اونجاها حرفهایی برای گفتن دارن. ما مسائل معرفت شناختی یا اپیستمولوژی که این جریان رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم، از نظر دنیای معرفت شناسی چرا یک نویسنده، چرا یک نقاش، چرا یک متفکر، چرا یک اندیشمند احساس میکنه در فضای فرهنگ خودش نمیتونه کار بکنه و باید بره توی فرهنگ دیگه، یه جایی دیگه، باید این محیط رو عوض کنه؟ حالا این قطعا مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و و و و مسائل دیگه هم میتونه دخالت داشته باشه و داره، اما اون بخشی که مورد نظر ما هست بخش مسائل معرفت شناختی و اپیستمولوژی که اون هستش. ما میخواییم ببینیم که اون کسی که به هر نحوی پاشو از این فرهنگ میذاره بیرون یا از فرهنگ خودش در هر جای دنیا میذاره بیرون، حالا این نه فیزیکال باشه، یعنی اصلا بره مهاجرت بکنه، یا نه فیزیکال نباشه، تو فرهنگ خودشه اما الگوهاش فرهنگ دیگه هست، فرهنگهای دیگر رو مورد الگو قرار میده، نماهای مورد نظرش فرهنگهای دیگه هست و رو اون جریانات کار میکنه. ما میخواییم ببینیم این مسائل معرفت شناختی این چیه و چرا این اتفاق میفته. در ضمن به بد بودن یا خوب بودن این جریان هم ابدا کار نداریم، ما توصیفی بحث میکنیم نه ارزشی، نمیخوایم بگیم این جریان بده، نمیخوایم بگیم خوبه. اینی که نمیخوایم بگیم به لحاظ اینی که شما دوستانی که قدیمی تر هستید با من کار کردید کلاس های متفاوت متوجه میشید که من معمولا ریشه مباحث رو بحث میکنم، شاخه های جزئیش رو میذارم به عهده خود مخاطب، خود مخاطب با زوایای متفاوت اندیشه‌ای بعداً میتونه قضاوت بکنه، بد و خوبش دیگه به عهده خود اونه، شاخه های جزئی به عهده خود اونه. من بیشتر سعی میکنم ریشه ها رو بشناسونم و اون عوامل زیرین و عوامل پنهانی این جریان رو برسونم. ممکنه شما بپرسید که خب این بحثی که شما میخواید بکنید انگیزتون فرار مغزها و فرار اندیشه هاست، اما عنوان بحث مبانی روانشناختی شخصیت هست، اینا چجوری با همدیگه ارتباط پیدا میکنه؟ الان من سوالی رو طرح میکنم و جواب اون سوال رو که بدم شما متوجه میشید که چطوری اینها به هم ربط پیدا میکنه و به هم مربوط میشه. شما اگر از تمام این آقایون و خانم هایی که به هر انگیزهی میخوان فرهنگ خودشون رو ترک بکنن، چه فیزیکال چه غیر فیزیکال، بپرسید چرا این کار رو میکنید، میگن به لحاظ اینی که فرهنگی که ما میخوایم پا به درون او بگذاریم پیشرفته تره، این اصطلاح رو به کار میبرن، اونها پیشرفتشون از ما بیشتره. حالا ما ممکنه فشارهای اقتصادی باشه، ممکنه فشارهای سیاسی باشه، ممکنه فشارهای معرفتی باشه، ممکنه انگیزه های دیگه باشه. اما از هر کدام از اینها شما بپرسید، میگن فرهنگ مقابل پیشرفته تره. هیچ کس نمیگه که من دارم به یک فرهنگ نازل تر میرم، پامو میذارم توی فرهنگ نازل تری از فرهنگ خودمون. مثلا اگر من در مباحثم الگوی به عنوان مثال اروپایی یا غربی میگیرم، شما از من بپرسید تو چرا از الگوهای خودی استفاده نمی‌کنی، بیشتر الگوهای غربی رو می‌گیرید، خب به صورت طبیعی من میگم اونا پیشرفته تر هستن. از اون کسی هم که داره مهاجرت میکنه و میره یه جای دیگه میپرسید، میگه خب اونا پیشرفته ترن، مسائل A, B, X, Y در میان ما هست، در میان اونها نیست، پس بنابراین من میرم اونجا یا میل به اونجا دارم و و و مسائل دیگه. خب وقتی که گفته میشه اونها پیشرفته ترن، در حقیقت اونجا یه جامعه است دیگه، اون یه فرهنگ دیگه. خود فرهنگ که معنا نداره پیشرفته باشه یا پس رفته باشه، خود جامعه یه هویت انتزاعی ذهنیه، یه چیز خارجی نیست که. منظور اینه که افراد در اون جامعه پیشرفته ترن، افراد پیرو اون فرهنگ با کلاستر یا پیشرفته تر یا در رفاه تر و و و و اینها. مجموع افرادی کنار هم قرار گرفتن یه فرهنگ پیشرفته رو ساختن، یه اقتصاد پیشرفته رو ساختن، یه جامعه پیشرفته رو ساختن. وقتی که ما میگیم افرادی پیشرفته ترن و افرادی به اون اندازه پیشرفته نیستن، یعنی در حقیقت دو تا شخصیت رو داریم با هم مقایسه میکنیم. ما میخواییم در این بحث ببینیم که شخصیت پیشرفته و شخصیت وامونده بازمانده عقب مونده چه خصوصیتی داره. منطقه انگیزه ما این جریان جاریست، این جریانیست که الان همه ما میشنویم و باهاش در دست به گریبانیم. حتی ممکنه کسانی در همین کلاس الان حضور داشته باشند که تصمیم دارن برن، یا حداقل میگن اگر امکانات برای ما فراهم بشه ما این کار رو میکنیم. اینی که مثلا نرفتیم تا کنون به خاطر که امکاناتشو نداریم، به خاطر که موقعیتش برامون پیش نیومده. تعجب میکنه. خب از همین دوستان اگر شما بپرسید چرا میخوای دانشکده خودت رو ترک بکنید و مثلا برید در مکگیل در کانادا درس بخونید، چه خصوصیتی داره مکگیل؟ میگه پیشرفته تره. پیشرفته تره یعنی ساختمان مکگیل بزرگتره؟ نه، یعنی مدیریت اونجا، یعنی مجموعه آموزشی اونجا، یعنی درس هایی که اونجا ارائه میشه، یعنی مسائل تحقیقی که اونجا ارائه میشه، یعنی اون چی که برخورد به عنوان برخورد بین استاد و دانشجو هست، برخورد بین معلم و شاگرد هست، برخورد بین محقق و رئیس گروه تحقیقه، اونجا پیشرفته تره. امکانات تحقیق مثلا پیشرفته تره و و و و و. تمام کسانی که میخوان به اصطلاح برن مثلا در آکسفورد درس بخونن، وقتی که شما بهشون بگید میگن اونجا پیشرفته تر از اینجاست. خب پیشرفته تره یعنی چی؟ یعنی ساختمان اونجا که پیشرفته تر نیست، یعنی مبانی که در اونجا به کار گرفته میشه به عنوان مبانی آکادمیک. حالا اینو من در ارتباط با دانشجو گفتم، در ارتباط با اون کسی که میخواد بره اونجا مثلا سرمایه گذاری اقتصادی بکنه یا میخواد بره فعالیت بدنی حتی بکنه، میخواد کار بکنه، میگه اونجا بهتره، یا اصلا میخواد بره زندگی بکنه، کارم نمیخواد بکنه، میخواد بره اونجا زندگی بکنه، باز وقتی که میگه پیشرفته تره، یعنی افرادی هم که جامعهی رو ساختن، فرهنگی رو ساختن که پیشرفته تره. اینجا یک سوال خیلی ظریفی پیش میاد که من نمیدونم دوستانی که با این اندیشه زندگی میکنن و این اندیشه رو قبول دارن، آیا این سوال هیچ موقع به ذهنشون میاد یا نه؟ و اون سوال اینه که خب اگر کسانی تونستن بسازن، کسانی تونستن یه جامعه پیشرفته ای رو بسازن، کسانی تونستن یه فرهنگ پیشرفته ای رو بسازن، کسانی تونستن یه اقتصاد پیشرفته ای رو بسازن. وقتی که ما میگیم ما میریم داخل اونا، یعنی این در حقیقت این نیست که یک سفره ای پهن شده حالا ما هم میریم استفاده کنیم. گویا یه جایی یه مهمانی داده میشه، تعجب میکنید مهمانیه، ما هم شنیدیم مهمانی چرب و چلیه، تعجب کردیم غذاهای خوبی در اونجا وجود داره، سفره خوبی پهن شده. حالا ما میخواییم بریم، ما هم میگیم بسم الله، ما هم شریکیم، ما هم اومدیم، ما هم میخواییم استفاده بکنیم. آیا واقعا با این بُعد روانیش اینا کنار میان؟ میتونن این بُعد روانی که کسانی که رفته باشن و در پیش رفته ترین جوامع زندگی کرده باشن خوب حرف من رو میفهمن؟ شما اگر توی بهشت تشریف ببرید باز اونجا بیگانه هستید و به شما به چشم یک بیگانه نگاه میکنن. دقیقا ممکنه خیلی مردمانی باشن که احترام بذارن، دوست داشته باشن، جزء فرهنگ های مهاجر پذیر باشن که اصلا از مهاجر استقبال میکنن، حتی فرهنگ هایی هستن که از مهاجرهای متخصص فوق العاده استقبال میکنن، اما باز همواره اونجا شما احساس میکنید نهایتا میهمانید و الا احساس میکنید بیگانه هستید و هیچ وقت خودی نمیشید. اون زیر ساخت این نگاه رو میخواید بفهمید چیه از نظر روانشناختی؟ زیر ساختش اینه که شما گشتید تو دنیا، دیدید یه جایی یه سفره آماده است، خیلی غذاهای متنوع خوب و درجه، یکی میگید خب ما هم اومدیم، ما هم استفاده، و اونا هم منعتون نمی کنن، من ندارم، حتی استقبال هم ممکنه بکنن، در خونه رو هم باز کنن بگن بفرمایید، اما شما میهمان هستید اونجا و مسائلی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، جریاناتی پیش میاد که بعداً مرتب این میهمان بودن رو بیشتر احساس میکنید. حالا این جایی که شما فیزیکال تشریف ببرید، اندیشمندانی که غیر فیزیکال میرن، مثلا نقاشی میکنه اما الگوهاش غیر خودیست، مطلب میویسه اما الگوهاش الگوهای دیگه است، فلسفه کار میکنه، هنر کار میکنه، علم کار میکنه، اما الگوهاش الگوهای دیگه است، در فرازهایی از بحثش متوجه میشه میهمانه، متوجه میشه اینا اونقدر خودی نیستن، وقتی که میخواد ارائه کنه با مزاحمت‌هایی برخورد میشه، مخاطبین همه قبول نمیکنن اون جریان رو، وقتی که میخواد استدلال بکنه با مشکلاتی روبرو میشه، با مسائلی و و و جریانات. دوستان آیا نباید این سوال و این مطلب یه وقت به ذهن ما بیاد که خب دیگران ساختن، ما هم بسازیم؟ اگر واقعا اون فرهنگ پیش رفته، اگر اون مردمان پیش رفته که ما دوست داریم بریم مهمان اونها بشیم واقعا ساختن، خب ما هم بسازیم. ممکنه شما بگید مشکلات خیلی زیاده، خیلی خیلی فراوان، خیلی خیلی خرد کننده و و و و و یه مقداری تاریخ اونها رو شما اگر مطالعه بکنید بعد میفهمید که اونها هم به سادگی به اون چی که رسیدن نرسیدن. شاید در پاره موارد، من این رو قطعا دعوت میکنم شما مطالعه بکنید، چندین برابر ما مشکل داشتن و مشکلاتشون از ما خیلی خیلی شدیدتر بوده و قویتر بوده. خب ساختم، با اون مشکلاتم در افتادم. شما قرون وسطا رو در نظر بگیرید، جامعه قرون وسطا یه جامعه واقعا در پاره از ابعاد وحشتناک بود. شما حتی در زوایای پنهان ذهن خودتون نمیتونستید خلاف اون چی که کلیسا میخواد بیندیشید، حتی در زوایای پنهان ذهن خودتون چون میترسیدید زنتون بفهمه، بچه‌تون بفهمه، دوستتون بفهمه و بره خبر بده، و کافی بود بگن فلانی فلانجور میاندیشه نه فلانجور عمل میکنه. همونی که میگفتن فلانی فلانجور میاندیشه کافی بود که شما دیگه به اشد مجازات محکوم بشید. چقدر سوزوندن انسانها رو، چقدر کشتن انسانها رو، چقدر ویران کردن مجامعی که تصور میکردن اون مجامع خلاف اندیشه رایج. اما مقاومتی اتفاق افتاد، مقاومت اندیشمندانه و متفکرانه ای اتفاق افتاد و ساخته شد یه بنیان، ساخته شد یه نگاه، ساخته شد یه مجموعه، ساخته شد. اون مجموعه امروز برای خیلی ها در دنیا به عنوان یه مجموعه آرمانی مطرحه، میگن خب بریم اونجا ما هم از این مجموعه استفاده کنیم. پس حق دارن اونها به ما به عنوان مهمان نگاه بکنن، چون زحمت کشیده شده، اون سفره انداخته شده، زحمت کشیده شده، اون فضا ساخته شده. پس بنابراین ما که بدون زحمت میخواییم بریم استفاده بکنیم، پس بالاخره مهمانیم دیگه. مهمان زحمتی که میزبان کشیده رو که احساس نمی کنه، فقط میگه دست شما درد نکن. ما وقتی میریم مهمانی فقط همین کار رو میکنیم دیگه، اون زحمت رو واقعا درک نمی کنیم که چقدر اون میزبان زحمت کشیده. دوستان، ما اگر بخوایم بسازیم چه کار باید بکنیم؟ این یه سوال. واقعا اگر یه کسی، یه گروهی، یه جامعه‌ای، یه فردی احساس بکنه که میخواد بسازه و سازندگی رو آغاز بکنه، نه تخریب، میخواد بسازه، این باید چه کار بکنه و چه مسیری رو باید طی بکنه و از چه الگوهایی باید الگو بگیره و چه کار باید بشه؟ تا زمانی که اونهایی که احساس میکنن فرهنگهایی نسبت به اونها پیشرفته ترن و فقط دلشون میخواد برن از اون فرهنگها استفاده بکنن، تا زمانی که به فکر ساختن نیفتن و به فکر سازندگی نیفتن، نهایتا میتونن مهمان دیگر فرهنگها بشن، ولو بهترین فرهنگ دنیا باشه، ولو بهترین مردم دنیا باشم. اون زمانی من دیگه مهمان نیستم که در خونه خودم و در فرهنگ خودم اونچه که مطلوبه رو بسازم و جزء سازندگانی باشم که اونچه که مطلوبه رو میسازم، نه اینی که میخوان یه جای آماده باشه و برن اونجا و از اون آماده استفاده بکنن و سود ببرن. من نمیگم کسانی که میخوان از سفره‌های آماده سود ببرن کار بدی میکنن یا کار خوب. بنا شد ما توصیفی بحث بکنیم، ابدا کار نداریم خوبه یا بده. ممکنه شما بگید خوبه، ممکنه شما بگید بده، هر چی شما بگید. اما اگر کسی نخواد این کار رو بکنه و بخواد بسازه، باید چه مسیری رو طی بکنه و از چه مسیری باید بره و چه کار باید بکنه؟ خوشبختانه خود اون فرهنگ هایی که ما به عنوان فرهنگ پیشرفته میشناسیمشون همیشه تاریخ پیشرفته نبودن. که الان عرض کردم دوران قرون وسطا دوران وحشتناکی در اروپا بوده و بعد 200 سال بعد از قرون وسطا افراد درجه یک و روشنفکران و اندیشمندان درجه یکی به انگیزه ساختن قربانی شدن. ما خیال میکنیم قرون وسطا تمام میشه، دوران رنسانس شروع میشه. این اشتباهه. رنسانس که دوران نوزایی و شکوفایی فرهنگ و تمدن غربه، بار قرون وسطا یه فاصله داره به 200 سال، به اندازه 200 سال، که اون 200 سال رو میگن دوران عصر روشنگری و زمان روشنگری، یعنی دورانی که کسانی برای ساختن اروپای نو می اومدن به صحنه و اینا قربانی می شدن، کشته ها دادن، باز افراد زیادی بدون نام و نشان خفه شدن، خفه یا فیزیکال یا غیر فیزیکال. افرادی طرد شدن از مزایای اجتماعی اروپا، محروم شدن و و و، اما تلاش کردن، زحمت کشیدن در ابعاد متفاوتی که یک جامعه به اون نیاز داره، در هنر، علم، فلسفه، دین تلاش کردن و تونستن نوآوری هایی به جای فرهنگ کهنه داشته باشن. به این لحاظ خب ما میتونیم همون دوران رو مطالعه بکنیم. البته یه چیزی من داخل پرانتز بگم که نه اینجا اروپاست و نه ما میتونیم واقعا مو به مو اون چی که در اونجا اتفاق افتاده رو اینجا پیگیری بکنیم. اصلا درست نیست. فرهنگ ما یه فرهنگ دیگه است. اینجا اصلا اروپا نیست، قرون وسطا نیست، اصلا یه قرن 21 میلادی است و اصلا فضای دیگه است و جریان دیگه است اینها. اما اگر ما بخوایم توسط اندیشمندانمون، توسط همونهایی که ما به عنوان مغز میشناسیم و میگیم فرار مغزها یا فرار اندیشه ها یا فرار نیروی کار، یا نه کسانی که گرایش هایی به جامعه های دیگه دارن، بخوایم به صورت غیر میهمان برخورد کنیم، واقعا در درون خودمون بسازیم و به این باور بیاریم که یک جامعه از من و شما ساخته میشه و چون خوشبختانه اکثر شماها دانشجو هستید، میدونید که در طول تاریخ همواره نظام آموزش عالی در یک کشور شاخص پیشرفت و شاخص رشد بوده. یعنی یک کشور رو بر اساس نظام آموزش عالی میزان رشد و عقب موندگیش، اگر نظام آموزش عالی پیشرفته بوده میگفتن این کشور پیشرفته است، اگر نظام آموزش عالی عقب مونده بوده میگفتن عقب مونده است. پس بنابراین من با افرادی دارم صحبت میکنم که خیلی بحث به اونا مربوط میشه، یعنی افرادی نیستن که بحث نسبت به اونها بحث بیگانه ای باشه. اگر ما بخوایم بسازیم، به خلاف بعضیا که تصور میکنن ما دقیقا میتونیم الگوهای جهان غرب رو بیاریم اینجا پیاده کنیم، نه، اگه این کار رو بکنیم موفق نمیشیم. اینجا غرب نیست، اینجا یه فرهنگ مخصوص به خودش، مردمانی مخصوص به خودش، پشتوانه های اندیشه‌ای مخصوص به خودش و و و همه چیز مخصوص به خودش داره، اونا هم مخصوص به خودشون دارن. اما ما میتونیم از متدها استفاده بکنیم. ببینیم اونا از چه متدهایی استفاده کردن. محتوا محتوای خودمون باشه. متد، فرم، توجه میکنید چی میگم؟ ما از ابزار میتونیم الگو بگیریم. خب یه جایی واقعا از ما فوق العاده عقب مانده تر بودن، الان در ابعادی از ما خیلی پیشرفته تر شدن. به جای اینی که من فقط احساس بکنم باید برم سر اون سفره پیشرفته بنشینم، جز که کسانی باشم که تلاش بکنم اینجا همون سفره پهن بشه، اما سفره خودی، با غذاهای خودی، با مسائلی که مال خودمونه. توجه میکنه. حالا اگر به عنوان مثال خیلی ساده میزنم، اگر ما مواد رو فقط غذاهای سنتی درست میکردیم دیگه، حالا مردم دلشون رو زده از غذاهای سنتی، حالا این مواد رو یه غذاهای مدرن تری درست بکنیم، یه غذاهای جدید تر، اما مواد خودمون باشه، مسائل خودمون باشه که نهایتاً با سفره غریبه نباشه. آیا این شدنیست؟ امکان داره یا نداره؟ به عبارت دیگه، آیا ما میتونیم در پرورش شخصیت خودمون یه تجدید نظر بکنیم؟ دوستان، من با کمال تأسف میگم بد و خوبش اصلا به من مربوط نیست، ولی من در درون خودم تأسف میخورم که قالب جوانهای امروز، شما ببینید، از مسائل دینی، از مسائل علمی، از مسائل فلسفی، از مسائل هنری، از مسائل عرفانی فرهنگ خودی فاصله گرفت. دیگه اون نگاه دینی رو ندارن، اون نگاه فلسفی رو ندارن، دیگه اون نگاه شرقی ایرانی خودی نیست. با مظاهر بسیار بسیار سطحی و پوسته‌ای فرهنگ غرب آشنا شدن در یه بعدی و و تصور میکنن همه چیز همین پوسته هاست، همین مظاهر. یه وقتی من در مباحثی که با شماها در بعضی جاهای دیگه داشتم میگفتم که اگر یک کسی از دین سنتی فاصله گرفته بود، به روی کردهای دین در نگاه جدید رو آورده بود، علم سنتی فاصله گرفته بود، به روی کردهای علمی نو رو آورده بود، خوب بود. اما ما ببینیم اینایی که فاصله گرفتن رفته رفته تبدیل به انسانهای بی‌هویتی شدن. هویت شرقی و ایرانی و اسلامی که نداره، هویت غربی رو هم که در یه پوسته بسیار نازکی که تازه وقتی که بره غرب متوجه میشه، اگه یه روز گذرش بیفته اونجا، اون موقع متوجه میشه که او آنچه به عنوان غرب گرفته بود در اونجا اصلا وجود نداره و نیست. من یه وقتی برای شما مثال میزنم، میگفتم اگر ما مسجد نمیریم، به جاش میریم آزمایشگاه های علوم متفاوت، به جاش رو فیزیک داریم کار میکنیم، به جاش رو ریاضیات داریم کار میکنیم، به جاش رو شیمی داریم کار میکنیم، به جاش رو فلسفه داریم کار میکنیم، خب میگیم حالا ما از نگاه سنتی جدا شدیم. ما که با کمال تأسف تمام هنرمون این شده که سر یه بولوار رو قدم میزنیم تا تایی یه بولوار، تایی یه بولوار رو قدم میزنیم تا سر یه بولوار. هنر من اگر جای دیگه نمیرم این شده. فضای بیرون جامعه ما رو نگاه بکنیم، چقدر فضای دردآلودیه. فردا این دخترها مادر میشن، فردا این پسرها پدر میشن، و به نسل بعد از خودشون چی میخوان بدن بادن؟ به عنوان ایرانی مسلمان نه، به عنوان یه انسان. این دو نفری که کنار هم قرار میگیرن و بچه دار میشن و یه نسلی رو باید بعد از خودشون تربیت بکنن، چی میخوان به اونا بدن؟ این وضعی که ما الان داریم یه وضع فاجعه آمیزیه. من به مسائل اخلاقی، دینی، منکراتی و ایناش اصلا کار ندارم، من مسئله فرهنگیشو کار دارم. این مردم از درون تهی خواهند شد. یه زمانی ما شاهنامه باعث افتخارمون بود، مثنوی مولانا باعث افتخارمون بود و گفتیم خب اینا کلاسیک قدیمی شده. خب قدیمی شده جاش چی اومده؟ فقط او ترک شده، حافظ ترک شده، جاش که چیزی نیومده. که توجه میکنید چی میگم؟ من از فلان رفتار پدرم خوشم نمیاد، من نسل بعد از ایشونم خب خوشم نمیاد، جاش چی گذاشته؟ هیچی. توجه میکنید چی میگم؟ من وقتی که پدر شدم مثل پدر خودم، من برای فرزندم چی دارم؟ شما وقتی که مادر شدید برای فرزند، اگر به فلان رفتار مادرتون ایراد دارید، فلان مطلب رو از ایشون غلط میدونید، خب شما هنگامی که مادر شدید چی خواهید داشت؟ آیا چیزی فراهم شده؟ آیا فرهنگ جدیدی به وجود اومده؟ آیا نگاه جدیدی به وجود اومده؟ شما اگر به اساتید امروزتون ایراد دارید و احساس میکنید بعضی از اونها مطالب کهنه رو ارائه میکنن، شما وقت استاد شدید چه کار میخواید بکنید؟ آیا چیزی رو فراهم کردید؟ موادی رو دارید؟ یه اندوخته ای رو فراهم کردید؟ یه متدی رو فراهم کردید؟ یا نه فقط ایراد میگیرید، میگیم فلانی ایراد داره، فلان فرم ایراد داره؟ اینا دوستان، به لحاظ اینی که اون فرهنگ ها اصطلاحاً فرهنگ پیشرفته، همیشه که پیشرفته نبودن، پس ما از متداشون میتونیم استفاده بکنیم. من در این بحث انشالله که فرصت هایی که پیش بیاد، هر جلسه بعدش رو اعلام میکنم که کی خواهد بود، چون این بحث حالت کلاس نداره، این ادواریه، گاهی هست و گاهی نیسته، تعجبه. ولی انشالله یه مجموعه باشیم که با هم بتونیم بحث رو پیش ببریم. دوستان، من در اینجا سعی میکنم که مبانی فرهنگ پیشرفته و فرهنگ غیر پیشرفته، مبانی متدیک و عملی و مبانی شخصیت پیشرفته و شخصیت غیر پیشرفته، باز مبانی متدیکش رو بیان بکنم و بگم چه جوری میشه که یک آدم میشه پیشرفته. ما گاهی خیال میکنیم مثلا یه موهبت آسمانیه، از آسمان یه موهبتی میاد تو دامن من میفته، مثلا من میشم پیشرفته، حالا چون تو دامن فلانی نیفتاده او آدم پسرفته و عقب مونده ایه. نه، این یک جریان متدیک انسانیه. یه فرهنگ بنا به توجهات آسمان پیشرفته نمیشه یا بنا به توجه زمین پسرفته نمیشه. اینها یه مسائل متدیکی داره. ما در همون دنیا میبینیم که یه مسائلی اتفاق افتاده که این مسائل فوق‌العاده قابل مطالعه است، فوق‌العاده قابل دقته، فوق‌العاده ما میتونیم از اونها درس بگیریم. این مسائل چون حالت مقایسه‌ای و جایگزینی داره خیلی متدیک و درسوار است، یعنی خیلی قشنگ ما میتونیم از اون به صورت کارکردی کاربردی استفاده بکنیم. یه مسائل قبلا بوده در دوران روشنگری تلاش شده جاش یه مسئله دیگه گذاشته بشه و تو دوران رنسانس جاش یه چیز دیگه اومده و ما میبینیم فرهنگ پیشرفته امروز حاصل اوناست، حاصل این جایگزینی هست. به محتواش ما کار نداریم. من عرض کردم اینجا ایرانه و خصوصیت های ایران، ما نمیتونیم محتوایی که اونجا اتفاق افتاد عینن بگیریم و داریم بیاریم اینجا و بگیم اونا چون این کار کردن با این محتوا، اما متدش رو میتونیم استفاده بکنیم، رو مصالح خودی میتونیم از اون متد استفاده بکنیم. دوستان، در فرهنگ های قدیم این اولین متده که من میخوام بیان بکنم، در فرهنگ های قدیم وقتی که میخواستن یک انسانی رو متعهد بار بیارن، مسئول بار بیارن و یک انسان لاابالی نباشه، بی خود نباشه، میدونید که اساس پیشرفت ما متعهد بودن ماست. متعهد به چی رو من نمیگم، چون در ایران ما تا میگی متعهد مسائل مذهبی و دینی و اینا به ذهن میاد. واژه تعهد اصلا واژه عامیه، شما میتونید به علم متعهد باشید، میتونید به ورزش متعهد باشید، میتونید به اخلاق متعهد، میتونید نوعی عهد گذاریه. حالا اونی که معهود ما چی باشه اون فرق میکنه، هر چی میخواد باشه، من تعهد دینی منظورم نیست. در فرهنگ های قدیم وقتی که میخواستن یک انسانی متعهد بار بیاد، سعی میکردن او رو نسبت به یک پدیده های مسئول جلوه بدن و بگن انسان تو نسبت به این پدیده ها مسئولی، پس بنابراین باید متعهد باشی. مثلا میگفتن تو در مقابل خداوند مسئولی. شما ببینید دوران قرون وسطا همه انسان‌های مؤمن خودشون رو در مقابل خداوند مسئول می‌دیدن، پس بنابراین رفتارشون رو کنترل می‌کردن، پس بنابراین گفتارشون رو کنترل می‌کردن در معنای عام، هر چی رو که شما رفتار بدونید. شما در مقابل مثلا پیامبران و قدیسان تاریخ، شهدای تاریخ و و و و اینها مسئولید. شما در مقابل خود تاریخ مسئولید. اینا مسئولیت‌های قبلی بود که می‌گفتن برای انسان. شما در مقابل رشد، تکامل، چه می‌دونم اینجور چیزهای تاریخ مسئولید و و و. در بعد در تجدید نظری که کردن گفتن انسان در مقابل رشد شخصیت خودش مسئوله. اونها رو برداشتن جاش این عنوان رو گذاشتن، انسان در مقابل رشد شخصیت خودش مسئوله. من قبل از اینی که در مقابل خداوند، در مقابل تاریخ، در مقابل پدر مادر، در مقابل شما، در مقابل دیگران، جامعه و و مسئول باشم، من در مقابل رشد شخصیت خودم مسئولم. یعنی من به عنوان یک انسان باید شخصیت رشدیافته‌ای پیدا بکنم. پس بنابراین باید به دنبال اسباب رشد شخصیت خودم باشم. حتی من ممکنه مؤمن و خداپرست باشم، اما یک انسان با شخصیت مؤمن خیلی بهتر از یک انسان بی شخصیت مؤمن. اگر من یک شخصیت کامل داشته باشم و ایمان داشته باشم، این خیلی عالی. اما اگر ایمان داشته باشم و تصور بکنم ایمان جای شخصیت رو پر میکنه، اشتباهه. ممکنه یک آدمی بگه من مؤمنم، ولی وقتی که شما با اون برخورد میکنید، میدونید اصلا نمیتونید 10 دقیقه اون رو تحمل بکنید. مؤمنه دیگران رو خورد میکنه. مثال های عادی میزنم. مؤمنه تکبر از سر و برش میباره. مؤمنه مسائل غیر اخلاقی و ضد اخلاقی الا ماشاءالله انجام میده. مؤمنه پشت سر دیگران کوچیک و بزرگ و بلند و کوتاه حرف میزنه و و اینا که مسائل ساده است. مؤمنه هیچ مسئولیتی در مقابل اجتماع نداره. مؤمنه هیچ مسئولیت علمی و هنری سرش نمیشه. مؤمنه نسبت به پیشرفت خودش هیچ اقدامی نمیکنه. 40 سال پیش هم دیدیم همین حالت رو داشته، الان هم همین حالت رو داره. آیا واقعا کسانی که نسبت به پیشرفت خودشون در این جهانی که هر ثانیه در حال پیشرفت اقدام نمی کنن و فقط مؤمنن، اینا مؤمنن واقعا؟ در اونجا مشخص شد که ایمان وقتی خوبه که جزء پرورش دهنده شخصیت یک انسان باشه. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. و الا شخصیت پرورش دهنده یک انسان باشه و شخصیت انسان رو پرورش بده. من در مقابل شخصیت خودم مسئولم، در مقابل پرورش شخصیت خودم مسئولم. شما انسانهای عالمی ندیدید که اینا عالمن اما شخصیت ندارن؟ انسانهای فیلسوفی ندیدید که فیلسوفن اما شخصیت ندارن؟ گاهی یک خبرهای میشنوید بگید این از فلانی دیگه این خبر بعید بود، این دیگه به فلانی نمیخور. فاصله بین علم و شخصیت، فاصله بین فلسفه و شخصیت، فاصله بین ایمان و شخصیت، فاصله بین هنر و شخصیت. ما قبل از اینی که هنرمند باشیم باید انسان با شخصیتی باشیم. قبل از اینی که مؤمن باشیم باید انسان با شخصیتی باشیم و باید در پرورش شخصیت خودمون بکوشیم. قبل از اینی که در مقابل هر چیزی من و شما مسئول باشیم، در مقابل شخصیت خودمون مسئولیم و باید اونو بارور بکنیم. بعد حالا میخواید ایمان به خدا داشته باشید، ایمان به هنر داشته باشید، ایمان به پیشرفت داشته باشید، به تاریخ، اونا مسائل بعدیست، مسئله‌ای نداره و چیزی نیست. متد دومی که اینها به کار گرفتن و یکی از اون متدهای عجیب و گزاره‌های بسیار بسیار عجیبیه که 99% گرفتاری‌های فرهنگ‌های غیر پیشرفته مربوط به این جریان میشه که من الان دیدم، اینه که در گذشته انسان‌های همین فرهنگ‌های پیشرفته از روی اعمالشون هستی شناسی می‌کردن. یک سری اعمال رو در هر فرهنگ قدیمی انجام می‌دادن، حالا به عنوان عبادت، به عنوان سنت، به عنوان مسائل دیگه و و و و. من مثال میزنم بچه ها، مثال خیلی ساده که ببینید از روی عمل هستی شناسی کردن یعنی چی. ما در سنت های ایرانی قدیم داشتیم که هنگام نوروز، الان هم بعضی این کار رو میکنن، هنگام سال تحویل یک کاسه چینی آب رو میذاشتن، یک پرتقال یا یک دونه سیب رو میذاشتن داخل اون کاسه چینی و میگفتن هنگام سال تحویل این پرتقال میچرخه، این سیب میچرخه. این باورشون. اگر از افراد قدیمی شما میپرسیدید که چرا این کار رو میکنید و چرا این پرتقال میچرخه، معتقد بودن که کره زمین رو شاخ یک گاو سواره، هنگام سال تحویل از این شاخ میفته رو اون شاخ دیگه و این تکان شدید باعث میشه که اون پرتقالی که شما تو سفره حفصه گذاشتید بچرخه. در حقیقت گویا اون گاوه خسته میشه، در پی یک سال این شاخه درد میاد کره میاد. این یک باور بسیار بسیار قدیمی در نگاه ایرانی ما که ما از این باورها الا ماشاءالله داریم. من نمیگم این باورها خوبه، بده، غلطه، درسته، اصلا به ایناش من کار ندارم. میخوام بگم نمونه از روی عمل هستی رو شناختم، در اروپا هم بود، از روی اعمالشون هستی رو میشناختن. توجه میکنید چی میگم؟ چون فلان نوع عبادت رو داشتن یا فلان نوع سنت رو داشتن یا فلان نوع رفتار رو داشتن، هستی رو هم بر اساس همون توجیه میکردن. توجه میکنید چی میگم؟ در فرهنگ گذشته ژاپن و اروپا هم کره زمین همین حالت رو داشت. پاره ای از مردمان ژاپن معتقد بودن که کره زمین رو لاک یک لاک پشته، یه لاک پشت بزرگه که بعد نقل میکنن که یک فرزند نوه یه مادر بزرگ ژاپنی گفتش که خب مادر بزرگ، خود اون لاک پشت رو چیست بده؟ کره زمین رو لاک لاک پشته. اون روی یه لاپشت دیگه ایستاده. گفت خب اوی که رو چی ایستاده؟ گفت دیگه تا آخر هرچی که هست لاپشت دیگه. تعجب کنید این جهان شناسی از روی رفتاره. خب در دوران روشنگری گفته شد، خواهش میکنم اینو همیشه از من یادتون باشه، در دوران روشنگری گفته شد ما ابتدا باید جهان و هستی رو بشناسیم، بعد اعمالی رو انجام بدیم، نه اینی که یک اعمالی رو انجام بدیم از روی اعمالمون بخوایم جهان رو بشناسیم. تعجب میکنید چی میگم؟ من ابتدا میرم کلیسا، چون بابام میرفته کلیسا، مامانم میرفته کلیسا، میرم کلیسا، بعد بر همین اساس تصور میکنم خداوند عبست و ابن است و روح القدس، چون تو کلیسا اینجوری گفته شده، اینجوری نوشته شده و پدر است و پسر است و روح القدس و اینجوری و اینجوری و اینجوری، چون اینجوری میرم خیال میکنم جهانم همینجوره. گفته شد نه، ابتدا برو جهان رو بشناس، بعد برو کلیسا، بعد چه فرمی برو کلیسا، نه اینی که اول برو بعد جهان رو اینجوری بشناس. ما الان فرهنگ هایی داریم در دنیا، اعمالی رو انجام میدن بر اساس همون اعمال جهان رو هم تفسیر میکنن. این متد، متد قدیمیه. ما باید جهان رو بشناسیم بعد عمل رو انجام بدیم، یعنی اعمال ما متخذ از جهان شناسی درست ما باشه، نه اینه که جهان شناسی ما متخذ از اعمالمون باشه. دقیقا جای اینا با همدیگه عوض شد. متد سوم که در اونجا اتفاق افتاد، در فرهنگ گذشته همین فرهنگ های پیش رفته ابتدا یک اعمالی رو انجام میدادن، بعد میگفتن خب حتما این کارهایی که ما میکنیم ارزش داره دیگه، بعد دنبال اثبات ارزشش میگشتن. اون کسی که فیلسوف بود مثلا میگشت دنبال اینی که ثابت بکنه که این کار ارزشمنده، اون کسی که روحانی بود ثابت میکرد که این کار ارزشمنده، اون کسی دیگه اینجور اینجور اینجور. مثل این میمونه که من ابتدا به فال گرفتن روی کرد داشته باشم و مرتباً فال بگیرم، بعد دنبال این بگردم که فلسفه فال چیست و بعد ثابت بکنم که فال یک ارزشی داره و و و و و پاش به یه جاهایی در دنیا وصله و فلانه و فلانه. ترجمه کنید چی میگم؟ من ابتدا عملی رو انجام بدم، بعد دنبال ارزشش بگردم. کسانی هستن که برای اعمال ارزش گذاری میکنن، فلسفه میبافن و ارزش میارن و و و. گفته شد که اول ارزش اعمال باید برای انسان ثابت بشه، بعد انسان اون عمل رو انجام بده. نه اینی که اول آدم عمل رو انجام بده بعد چه کار بکنه؟ دنبال ارزشش بگرد. ما اول بریم مطالعه بکنیم ببینیم مثلا فال درسته، بخت و اقبال یک جریان حقیقی است در جهان هستی، بعد حالا فالگیر و رمال و اینا هم مثلا داشته باشیم. تعجب میکنه چی میگه؟ ما وقتی که مثلا ماشینمون گم میشه، اول میریم آینه بین میبینیم که ماشین ما رو پیدا کنه. حالا اون تا کنون نشده از رو آینه بین کسی ماشین گم شدهش رو پیدا بکنه. حالا اما من چون مثلا 200 تومن 300 تومن 500 تومن 1000 تومن خرج کردم رفتم پیش آینه بین، نمیتونم بگم که من کار بیهوده کردم که 2 ساعت میشینم برای شما از خصایص و خصوصیات اون آینه بینه تعریف میکنم. نمیدونه این چقدر معجزه میکنه، اصلا تو آینه به من نشون داد و و و و و و و. ما انسان ها گاهی به خاطر اینی که رفتار بد خودمون رو توجیه بکنیم پایه‌گذار یک سری بدها میشیم. در همین قرن 21 میلادی در تهران که پایتخت ایران هست، در خیابان ولیعصر که جز خیابان‌های خوب تهران هست، خانمه نشسته 4 دونه نخود رو دستمال گذاشته، 4 دونه گوی فلزی و مکعب فلزی و فال میبینه و ثروت های گم شده و بخت های بسته شده و اقبال های نمیدونم چی چی های اینا رو باز میکنه. و این آقا یا خانمی که به اون مراجعه میکنه یک بار نمیگه اگه این کاری بلد بود برای خودش میکرد. خودش محتاج 100 تومن که اونجا با اون چادر گونه و شلوار پاره رو زمین سرد نشسته. تعجب میکنید چی میگم؟ وقتی برای شما ثروت‌های میلیونی پیدا میکنه و شوهرای آنچنانی و زنهای آنچنانی، و اگه این میتونه شوهر آنچنانی پیدا کنه، یکی برای خودش پیدا میکرد که این مشکل الان برطرف میشه. تعجب میکنید؟ اما ما فکر نمیکنیم. حتی بیماری های لاعلاج رو متاسفانه با حب نبات و حب قند و نمیدونم دعای فلان و فال فلان و اینا میخواییم مداوا بکنیم. ما ابتدا قنده رو قورت میدیم بعد دنبال دلیلش میگردیم. من که نمیتونم بگم که مثلا به عنوان مثال این بیماری عجیب و غریبی که من دارم هیچ دکتری نتونسته خوب بکنه، حالا مثلا این قند رو میندازم تو آب میخورم دارم کار احمقانه انجام میدم. 2 ساعت راجع به خصوصیات این لیوان صحبت میکنم، شما هم 2 ساعت دیگه با کسی صحبت میکنید، بعد میشه 4 ساعت، بعد میشه 8 ساعت، یه وقت میبینید این لیوان میشه یک اسطوره تاریخی. همین اخیراً یکی از دوستان من مریض بود در یه شهر دیگه، یه نفر که خبر مریضی ایشون رو به من داد گفت ایشون 20 روز بیمارستان بوده. و من گفتم واقعا این دوست قدیمی ما 20 روز بیمارستان بوده و من مطلع نبودم احوال ایشون. یه نفر دیگه گفت نه بابا کل ماه رمضان ایشون بیمارستان بوده، 30 روز بیمارستان بوده. من زنگ زدم به این آقا احوالش رو پرسیدم، گفتم شنیدم بیمارستان بوده، گفت 10 روز بیمارستان بوده. شما ببینید 10 روز تمام ماه رمضان تعجب میکنه. من که نقل بکنم میگم 40 روز چون میخوام خبرم جالبتر باشه دیگه. یواش یواش میشه که اصلا آقا رو به موت، تعجب، اصلا رو به قبله، جاش انداختن رو به قبله. تعجب میکنید چه میگم؟ الان اگر 4 شهدا 2 ماشین به هم زده باشن، من میگم چنان به هم زدن که جلوبندی ماشینا از بین رفت. شما که بخواید نقل بکنید میگه اصلا ماشینا داغون شد، نفر بعدی میگه منفجر شد. اصلا ترجمه میکنید چه میگم؟ و یواش یواش اون دو تا ببینید، ما متاسفانه این متد رو به کار نمیگیریم که اول باید
محتویات این لیوان ارزشش ثابت بشه بر نوشیده بشه. کدام یکی از ما راجع به این محتویات اول رو ارزشش و رو اثباتش کار میکنیم؟ اول میخوریم جگری، بعدی که خوردیم میبینیم همه به ما نگاه سفیهانه میکنه، یعنی احساس میکنه ما آدم سفیه هستیم که این کارا رو میکنیم. میگیم تو نمیدونی این چه خاصیت هایی داره و اصلا من خوب شدم، راه افتادم. توجه میکنیم به دور آف شده یه دو قدم راه میرم که بگم راه افتادم. در اروپا گفته شد بیاییم اول به ارزش یک عمل بیندیشیم، نه اول یک عمل رو انجام بدیم بعد راجع به ارزشش فلسفه بنویسیم. توجه میکنید چی میگم؟ اول باید ارزش یه چیزی ثابت بشه و اونها این متد رو برگزیدن. اگر خیال میکنید فرهنگشون پیشرفته است، این پیشرفته بودن از آسمان نیامد. یه تغییر متد دادن، یه تغییر و یه دگرگونی در اندیشه دادن. متد بعدی در گذشته، انسانی که به دنیا می اومد از قبل براش همه چیز مشخص بود. خب برای یه بچه‌ای که به دنیا میاد به صورت طبیعی لباسی آماده میکنن، سیسمونی آماده میکنن، مسائلی آماده میکنن، چون بچه که خودش توانایی نداره و یه سری پندارها، آموزه‌ها، باورها هم همراه سیسمونی به صورت ناخودآگاه آماده میشه. بچه از همون اول توی یه کادر قرار میگرفت، این کارو باید انجام بدی، این کارو نباید انجام بدی، اینجا باید بری، اینجا نباید بری، راجع به این مسئله باید اینجور فکر بکنی، راجع به اون مسئله. و هیچ کی نبود براش توضیح بده چرا. دو حالت اتفاق میفتن، یا اینی که این بچه واقعا همون جور انجام میداد، میگفتن به چقدر بچه خوبیه، چقدر حرف شنوی داره، چقدر گوش به حرف کنه، چقدر عالیه، چقدر درجه یکه. بعدن هم که بزرگ میشد به عنوان یک عنصر مطلوب اجتماعی شناخته میشد، میگفتن این چقدر عالیه، این مثل همه میاد کلیسا، مثل همه پارک که میاد اینجوری میاد، مثل همه، همه یه شغلی دارن، اینم داره، نمیدونم همه یه کاری میکنن، اینم میکنه، همه به پدر مادر احترام میذارن، اینم احترام میذارن، همه هیچ سوال جدیدی مطرح نمیکنن، اینم نمیکنه، همه هیچ دست از پا خطا نمیکنن، اینم نمیکنه، همه هیچگاه به تجربه نمیاندیشن، اینم نمیکنه. ای صاف یه گوسفند، ترجمه میکنه یه گوسفندی که صاف سرشو میندازه میاد کمینه، صاف هم برمیگرده. خیلی خوبه، ترجمه داره چیه؟ حتی الاغ هایی که گاهی لگد میزنن وقتی خوب میشن از نظر فرهنگ ما ایرانی ها که میگیم نه اینا صاف ولش میکنن از سر ده میاد میره خونه مشعباس، و یه بارم تا حالا نشده بره خونه مشهیده. خب یه اولاقه که یه بارم نشده خونه مشهیده بره، از بچت انتظار نداشته باش. بچت یه بار باید خونه مشهیده رو بره ببینه چه خبره خونه مشهیده. تعجب میکنید چه میدن؟ اینها متوجه شدن که این تعریف انسان خوب این نیست. قبلا تعریف انسان خوب این بود که سرشو بندازه پایین، سا با همون آموزه هایی که بهش آموزش دادن، با همون مسائلی که بهش گفتن، همونها و صرف همون جوری بره جلو. جاشو میدونید با چی عوض کردن؟ گفتن انسان خوب انسان تجربه گره، انسانیست که محیط بیرامون خودش رو محیط تجربه بدونه، نه محیط پذیرش. شما هر چی گفتید بگم چشم، دیدید پدر مادره از بچه هایی که همش میگن چشم خیلی خوششون میگن، فلانی همش میگه چشم قربونش بشم، اما فلانی نگاهی هم نمیگه چشم، کات بر سرش. ترجمه میکنید چی میگن؟ ما خوشمون میاد متاسفانه، چون ما هنوز همون فرهنگ رو داریم. تو اجتماع هم اگر کسی حرف جدیدی بزنه، حرف نوعی بزنه، تجربه جدیدی بخواد بکنه، بابا جهان محل تجربه است، محل دریافته. نه نباید، باید همون مسیر، همون فرم، مدل دیگران. این در اونجا عوض شد. گفتم تجربه درسته باید آموزش دیده باشه، کنترل شده باشه، دقیق باشه، اینها، اما انسان خوب انسان تجربه گر. شما ممکنه بگید که انسان در تجربه گاهی ممکنه اشتباه بکنه، گاهی ممکنه به زمین بخوره، این خود همون اشتباهات باعث رشد میشه. تازه غیر از اون، اونایی مثل گوسفند زندگی میکنن هیچ موقع اشتباه نمیکنن. میدونید چرا گوسفند ها هیچ موقع اشتباه نمیکنن؟ چون همیشه گوسفند هم دیگه، تو گوسفند بودن که کسی دیگه اشتباه نمیکنه دیگه. ولی اگر خود گوسفند بودن اشتباه بود، اون موقع چه کار بکنید؟ تعجب میکنید؟ یه گوسفند همیشه گوسفنده. یه کسی میگه اصلا چرا گوسفند گوسفنده؟ ما یه شعر طنزی داریم در زبان فارسی، نمیدونم مال کدوم شاعری، که این به مرغ ایراد میگیره، میگه تو چرا اینقدر حیوان ضعیفی هستی که تو رو بریان کردن و گذاشتن وسط سفره؟ اگه تو شیر بودی که کسی نمیومد تو رو بریان بکنه و وسط سفره بگذاره، و تو ایرادت اینه و مشکلت اینه که تو رو کباب کردن که مرغی. اگه شیر بودی که کسی جرأت نمیکرد به تو نزدیک بشه. حالا اون شیر طنزه، ترجمه، اما طنزه بسیار با معناییه. تعجبه کسی که حالا شیر رو بریان نکرده، دقت میکنه، میگه تو مرغ، خودت مرغ. اصلا مرغ هیچ موقع اشتباه نمیکنه، یعنی دون میخوره، تخم میذاره، تعجب میکنه، چون میگم نهایتا هم کباب میشه. اما آیا مرغ بودن خوبه یا نه، اونو چیکارش بکنیم؟ ممکنه شما بگید مرغ ها اصلا اشتباه نمیکنن، اما خود مرغ بودن خوبه یا نه؟ یه وقت هست خود مرغ بودن اشتباهه، تو دل اون اشتباه بزرگ، دل اشتباه کوچکی اتفاق نمیفته. اما اگر یه مرغ نخواست کباب بشه و پرواز کرد، شما میگید پروازش اشتباهه، بخواد بگید که از کباب شدن ما چیکار کرده؟ فرار کرده دیگه، چون نیست اینجا و ما نمیتونیم ازش منفعت بگیریم، پس این اشتباه کرده. در اونجا گفته شد که نه، دنیای کلاسیک و دنیای غیر مدرن هم به اندازه دنیای مدرن اشتباه داره. اینجوری نیست که اونا هیچ موقع اشتباه نکرده باشن، هیچ موقع هیچ اتفاق بدی در میان اونا نیفتاده باشه. پس بیاییم به جهان به عنوان بستر آزمایش و تجربه نگاه بکنیم و از انسان ها انتظار گوسفند بودن نداشته باشیم. تا بگیم فقط انسان خوبه که تمام مقررات اجتماعی رو رعایت بکنه، تمام مقررات خانوادگی رو رعایت بکنه، اساس با خطا نکنه، هرچی من به عنوان خدا و دین و پیغمبر و علم و هنر و صنعت بهش یاد دادم بگه همین هست، و هیچ موقع نه سؤال جدیدی، نه حرف جدیدی، نه گپ جدیدی، هیچ چیز. پشت سر این در قدیم هر کی نوع آوری میکرد میگفتن این بدعت گذاره، این بدعت کرد. هم در خود میان ما هم این اصطلاح هست، میگن فلانی آدم بدعت گذاریه. یعنی چی؟ یعنی کلش باید از بیخ بکنه، بکشمش، اصلا از بینش ببره، این بدعت گذاشته. ولی ممکنه من به عنوان نوع آوری یک سنی رو وارد بکنم، یه زهری رو جلو منو باید گرفت. اما به خاطر اینی که یک عظیمی نامی ممکنه سمی وارد بکنه که نمیشه جلو هر فکر نوعی رو بگیره. بله، وقتی که شما اجازه بدید که دیگران بیندیشن، حرف بزنن، سخن بگن، خب یک کسی هم پیدا میشه حرف نامربوط میزن. اون کسی که حرف نامربوط زد بهش میگید بابا این نامربوطه، قانع شد، قانعش میکنی، نشد یه فکر دیگه براش برمیدن. اما شما بگید نه، هیچ کس نباید اندیشه نوی داشته باشه، هیچ کس نباید حرف نوی داشته باشه، هیچ کس نباید مطلب جدیدی داشته باشه، چون ممکنه یک کسی به عنوان حرف جدید حرف بدی بزنه. یعنی در اروپای قدیم همین جور بود، میگفتن اصلا سراغ نگاه نو نرید، چون ممکنه نگاه نو خطر داشته باشه. بعد گفتن نه، برید، اگر خطری ایجاد شد خب مبارزه با خطر میکنیم. من تو خونم میشینم یه فضای شیشه‌ای خیلی استریلی درست بکنم، بگم اگر من بیام تو کوچه ممکنه میکروب منو اذیت بکنه. بله تو کوچه ممکنه میکروب آدم رو اذیت بکنه، اما نمیشه تو خونه شیشه ای آدم بشینه و بگه من بیرون نمیرم. بیرون بیا، مراقب بهداشتت باش، اگر خدای نکردم یه وقت مریض شدی دکتر هست، درمان هست، دارو هست و و و. ما میگیم نه، بشینیم تو اتاقهای شیشه‌ای تفکر، اصلا بیرون نیایم، حرف جدید، نگاه جدید، منظر جدید اصلا به گوشمون نخوره، چون ممکنه یه وقت خدای نکرده مسموم بشه. بله ممکنه مسموم بشیم، مسموم شدیم یه چاره‌ای داره، یه راهی داره، یه فکری داره، طبیبی هست، دکتری هست، داروی هست و مسائل دیگه. به جای اینی که بگن هر چیز نوعی بدعته، میدونید چی گفتم؟ من این شعار رو نوشتم، این شعار شعار خیلی قشنگیه که در اروپا پیدا شد، همین یکی رو فقط نوشتم، بقیه رو مضمونش رو براتون گفتم، ولی اینو حیفم اومد. معتقد شدم که هیچ انسان به شخصیت دلپذیر و دوست داشتنی خودش نمیرسه مگر اینی که در گوشه از وجودش به چیزی برتر از شرایط زمانه خودش ایمان داشته باشه. اگر ادیسون به چیزی برتر از شرایط زمانه خودش ایمان نداشت که ما برق نداشتیم، که همه لامپا روشن میکردن، مامان اونام لامپا روشن میکرد مثل مامان همه بچه ها، اون به یک شرایط برتر ایمان آورد، گفت ممکنه در طبیعت نیروی باشه خیلی روشنتر و روشنی بخشتر از لامپایی که مامان من روشن بکنه، چراغ گردسوزی که مامان من روشن بکنه. اگر برادران رایت به چیزی برتر از راه رفتن نمی‌اندیشیدن مثل همه مردم، می‌گفتن خب ما هم راه می‌ریم، پرندگان پرواز می‌کنن ما راه می‌ریم، عیبی نداره، مگه قرن‌ها مردم راه نرفته بودن؟ برادران رایت گفتن حالا که پرنده‌ها پرواز می‌کنن ممکنه ما هم بتونیم پرواز بکنیم. ده بار هی اون بالهای اولیه رو ساختن و هی خوردن زمین، از این تپه افتادن پاشون هم شکست و درد گرفت، اما دفعه 11 اولین هواپیمای ساده که فقط چند متر میتونست بیاد بالا و چند متر میتونست راه بره رو ساختن. اگر برادران رایت به شرایطی برتر از اون چی که در محیطشون میگذشت فکر نمیکردن. شما امروز فضاپیما نداشتید، همون هواپیمای ساده اولیه مقدمه این جریان شد. اگر گراهام بل به شرایط برتر نمی اندیشید و اون تلفن ساده ساده اولیه رو نمی ساخت، شما این تلفن های پیشرفته بی سیم و موبایل و چه میدونم چیچیک و چیچیک امروزی رو نداشت. یک نفر به شرایط برتر اندیشید، گفت چرا وقتی من میخوام برم خونه همسایه بل این کار رو کردی؟ گفت چرا من وقتی میخوام برم همسایه رو کار دارم حتما باید دارم از در عیار بیرون در خونه همسایه در میزنم فلان، یه سیم کشید به خونه همسایه، یه دوتا قوطی بست کرد اون و دوتا قوطی بست کرد اینم، دید این صدا به راحتی از این سیم به اون اتاق همسایه منتقل میشه، یواش یواش اون دوتا قوطی رو پیش رفت و تن کرد و اون تلفن ساده ساده اولیه رو ساخت. شما امروز از امکانات مخابرات به گونه‌ای برخوردارید که پدرتون، مادرتون، دوستتون اون بره کره زمینه به راحتی میتونید باهاش صحبت بکنید، تماس بگیرید. این نعمتی که من و شما داریم مدیون اون کاری کثیف که به شرایط برتر اندیشید. هیچ کس به شخصیت دلپذیر و دلخواه خودش نمیرسد مگر اون که در گوشه از وجود خود به چیزی برتر از شرایط زمانه ایمان داشته باشد. بل ایمان داشت که میتونه یه چیزی به نام تلفن رو بسازه. کسانی که واکسن دیفتری و فلج اطفال و و و و و و و و اینها رو ساختن و بشریت رو واقعا با یک خدمت شگرف و بزرگ خودشون واقعا مدیون خودشون کردن، اینا کسانی نبودن جز کسانی که به شرایط برتر میاندیشن. اولین باری که فاسور نتایج تحقیقاتش رو در دانشگاه زمان خودش مطرح کرد، هیئت ژوری دانشگاه اونو مسخره کرد، گفت بوره بابا یعنی چی میگی که مریضی؟ فاسور میگفت ما به این لحاظ مریض میشیم که موجودات ریزی در هوا هستن ما رو مریض میکنن. اونا میخندیدن مسخره میکردن، میگفت یعنی شیاطین کوچولو شدن، مثلا شیطان ها شما رو مریض، چون قبلا تصور میکردن مریضی بر اساس اعمال شیطانی است و و و و و اینطور مسائل. پاستور به شرایطی برتر از جامعه خودش اندیشید و تونست این خدمت رو بکنه که باکتری رو به انسان بشناسونه و بعد موجب چه تحولاتی در نگاه پزشکی و نگاه های مراقبت و بهداشت و و و و مسائل دیگه بشه. پس بنابراین در فرهنگی که ما پیشرفته می‌دونیم، نوآوری دیگه بدعت نشد بلکه یک ضرورت شد. انسان‌ها جوری تربیت شدن که نوآور باشن. شما الان در جامعه خودتون با کمال تأسف من باید عرض بکنم، گاهی یک نفر تو خونش دو تا کتاب میخونه، پدر مادرش میگن غیر از کتاب‌های درسی کتاب دیگه نخون. میگه چرا؟ میگه منحرف میشه، آدم منحرف. یعنی چون اگر دو تا کتاب غیر کتاب درسی بخونه، ممکنه بعضی از آموزه‌های پدر مادر رو ببره زیر سوال. فلان کلاس نرو، منحرف میشی، مرتد میشی، ضد خدا میشی، ضد دین میشی. چرا؟ چون ممکنه مثلا در یکی از اون آموزه‌ها شک بکنه. بابا وقتی یک کسی در یک آموزه شک کرد، باید جواب اون رو داد، باید دید از نظر منطقی واقعا این شک درسته، درست نیست، این آموزه درسته، درست نیست. نه اینی که نرو نخون. خب ما تا کی میتونیم بگیم کتاب نخونید؟ در دوران مشروطیت به محض اینی که ما یک عده دانشجو فرستادیم اروپا، معمول اون دانشجوها وقتی که اومدن به معلوماتی که در ایران بود و به آموزه‌هایی که در ایران بود خورده می‌گرفت. لذا تجار و کسبه خیلی درجه یک که فقط میتونستن بچه هاشون اروپا بفرستن چون مخارج داشتن، میگفتن بچه هاتون اروپا نفرستین، همه بیدین میشن. دین رو مساوی با همین مسائل رایج اجتماعی میگرفتن، خیال میکردن که از نظر تجار زمان مشروطیت الان همه شما بیدینید. تحجیب داره چونگه یعنی هیچ کدومتون باته، چون بزرگترین ایراد بهتون اینه که یک عده خانم و یک عده آقا کنار هم توی کلاس نشستید. اصلا یعنی چی؟ اولا خانم ها نباید درس بخونن، فقط قرآن کریم، اونم غیر از سوره حضرت یوسف. تحجیب داره چونگه سوره حضرت یوسف رو هم نباید بخونن. حالا اینقدر ساده انگار بودن این بزرگان که خب کسی که تمام قرآن رو یاد بگیره سوره یوسف رو هم میتونه بخونه، چون از همون کلمات تشکیل شده. اینجور نیست که من به دخترم مثلا سوره یوسف رو یاد بدم و اون دیگه اون سوره یاد نه، دقیقه قرآن رو یاد بگیره اون سوره، خب اون روال رو همون اونا رو بخونه. چرا سوره یوسف رو نخونیم؟ چون تو سوره یوسف اشاره شده به زلیخا عاشق حضرت یوسف بود. اینو نباید، حالا یک کسی نبود بگه بابا جون بچه های شما که عربی یاد ندارن که قرآن رو که میخونن که اصلا نمیفهمن چه، اونا قرآن رو برای ثوابش میخونن، اصلا یه چیزا نمیفهمن. تعجب میکنه چی میگم؟ وقت میگفتیم هر کی میره اروپا برمیگرده بیدین میشه، پس بنابراین نفرست. یه زمانی میگفتن اصلا مدرسه نفرستید بچه ها رو، مدرسه های خاص بفرستید، مدرسه هایی که با نگاه دینی درست بشه. اینا دخترها از 6 کلاس درس نباید بیشتر بخونن، پسرها از 8 کلاس درس نباید بیشتر بخونن و و و و و مسائل. من اصلا نمیگم اینا بد خوبه، اینا دارم میگم نگاه کنید، ما یه وقت هر حرف نوعی رو بدعت میدونیم، میگیم بد. آیا واقعا هر حرف نوعی بده؟ بعد اینجوری که جامعه میشه جامعه بده، بعد باید بطون بیاریم، آخرین بطون اینا بیاره رو ایران رو سخت بزنیم، درجه میکنیم چون میگن یک سخت رو بطونی درجه. بعد متاسفانه یا خوشبختانه بعضی از امواج از بطون هم رد میشه و اون موقع چه خاکی به سرمون داریم؟ حتی اگه بطون هم بزنیم بعضی از امواج از بطون رد میشه، بعد چه کارش بکنیم؟ آیا این درسته این فکر هستم؟ بیاییم واقعا بیان میشه آیا هر چیز نوبی بده؟ یا نه؟ بله، در هر چیز نوبی ممکنه چیز بدی باشه، در هر پدیده کهنه هم ممکنه چیز بدی باشه. خب ما اینقدر گفتیم بده 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 بده، واقعا الان جوانای ما به حرف ما کردن واقعا. ما نه اونها رو با چهره علمی دنیا آشنا کردیم، نه اونها رو با چهره تحلیلی دنیا آشنا کردیم، نه اونها رو با واقعیت‌های دنیا آشنا کردیم. سبب این شد که اونها متاسفانه با ابتذال دنیا فقط آشنا شدن. تو رو به خدا برای رضای خدا یک بار سازمان علمی فضایی ناسا رو در تلویزیون ایران نشون ببین تا این بچه های ما ببینن مهندسین ناسا هیچ کدوم کاپشنای ریشه ریشه و موهای عجیب غریب و یک مثلا گیتار الکترونیک به پشت سرشون ندارن. مهندسین فضایی امریکا همه کچلوارای سرمه‌ای، پیرهنهای آبی، خانماشون همه کدامنهای سرمه‌ای، پلیس‌های آبی، ترجیح کردیم میرن اونجا. این بچه های ما خیال از بس ما نگفتیم اونجا فساد است، اونجا فلان است، فلان است، فلان است، فلان است، ترجیح کردیم خیال میکنه وقتی هم که میخواد غربی بشه باید کاپشن ریشه ریشه و موهای عجیب غریب و نصف صورتشو مثلا آبی بکنه، نصف صورتشو قرمز بکنه، نصف موهاشو بتراشه، نصف موهاشو بذاره. اینا میگه خب بله این آموزه های غلطی که با میدیم نتیجهش هم همین میشه. ما یک سره گفتیم اونجا مردم جورابای لنگه به لنگه میپوشن، ترجیح داری کفشای لنگه به لنگه میپوشن و و و و این با خودش میگه این اینا جورابای لنگه به لنگه میپوشن، موشک میفرستن فضا، کامپیوتر میسازن، رو ژن‌ها کار میکنن، پس ما هم بپوشیم شاید این کارو بکنیم. ترجیح میدن بله یک گروهی هست اونجا به نام گروه پانک، گروه پانک جورابای لنگه به لنگه رو یه فلسفه ای هم دارن، یه نگاهی هم دارن، یه جریانی هم دارن. اما واقعا اینجوره که اونا همه شون این مدلی هم؟ خب اگر واقعا همه این مدلی هم، خب ما هم همه مسیر رو بریم دیگه. اگر اونا همه این مدل هم، خب ما هم همه مسیر رو تغییر بکنیم و همین جریان رو تغییر بکنیم. یه شعار دیگه ای رو هم من نوشتم، خودم یادم نبود، خیال کردم بحث تا اینجا تموم میشه. اینها اونها متوجه شدند که انسان بر اساس ارزش‌هاش زندگی میکنه، هر انسانی بر اساس ارزش‌های مورد قبولش زندگی میکنه. اگر ما بتونیم آنچه که ارزش نیست رو از زندگی انسان خارج بکنیم و آنچه که ارزش هست و در زندگی این فرد وجود نداره اون رو بیاریم، به او اجازه دادیم که او دو مرتبه خودش رو بشناسه و دو مرتبه خودش رو تعریف بکنه. بر اساس این توجه در اونجا یک شعار مطرح شد و اون شعار این بود که هر انسانی باید چندین بار خودش رو دو مرتبه بشناسه و خودش رو دو مرتبه تعریف بکنه. من در درس روانشناسی هم که دارم اونجا هم دوستانی که میان تذکر دادم بعضی از انسان‌ها همون جوری که به دنیا میان تا آخر عمرشون هستن. لذا هر موقع بپرسی فلانی تو کی؟ میگه من فرزند فلانیم، فلان آقا، فلان خانم و در سال فلان هم متولد شدم و فلان شغل رو هم دارم. 10 سال دیگه ازش بپرسی باز دو مرتبه میگه من فرزند فلانیم، فلان خانم، فلان آقا، در فلان جا هم متولد شدم، فلان شغل رو هم دارم. طول این 10 ساله تو هیچ تغییری نکردی؟ هیچ رشدی نکردی؟ در زندگی به شخصیت جدیدی نرسیدی؟ بله فلان آقا و فلان خانم پدر و مادر من هستن. خب هستم که هستم، هم تا آخر عمر فرزند فلانی هم. دیگه هیچ هویتی ندارن، هیچ چیزی ندارن، به خاطر اینه که ما ارزش هایی که ارزش نیستن از زندگیمون خارج نمی کنیم. کدام یکی از ما تا حالا اجازه دادیم به خودمون و کجای فرهنگ ما به ما اجازه میده که بعضی چیزهایی که به عنوان ارزش برای ما سالها جا افتاده اینها رو خارج بکنیم و پالایش بکنیم؟ ما اصلا احساس نمی کنیم فرهنگ احتیاج به پالایش داره. کدوم یکی از ما احساس کردیم فرهنگ احتیاج به پالایش داره؟ دوستان، فرهنگ یک موجودی است که احتیاج به تنفس داره، احتیاج به مراقبت داره، احتیاج به مراوده با فرهنگ‌های دیگه داره و احتیاج به پالایش داره. هر فرهنگی بعضی از زوائد و بعضی از زوائد به اصطلاح ناهنجاری داره که در طول زمان باید از او حذف بشه. ما متاسفانه تصور میکنیم فرهنگ یه چیزیست که همون جوری که صاف تحویل گرفتیم همون جوری هم صاف و درست باید به بچه هامون تحویل بدیم. توجه میکنید چی میگم؟ ما کجا احساس میکنیم که فرهنگ احتیاج به پالایش داره و بعضی از زواید اون باید حذف بشه و از بین بره و نابود بشه؟ ما کجا احساس میکنیم که فرهنگ ها باید در ارتباط با یک دیگر و تنفس با یک دیگر زندگی بکنن؟ ما کجا احساس میکنیم باید به یک انسان اجازه بدیم دوباره متولد بشه و دوباره خودش رو بشناسه؟ این شعاری که من نوشتم رو که بعد از به اصطلاح دوران روشنگری در اونجا پیدا شد، توجه بکنید، امروز انسان بر اساس ارزش‌های خلاق جدید تعریف می‌شود و ما همیشه فرصت داریم دوباره خود را تعریف کنیم. اگر میگیم فرهنگشون پیشرفت است، به لحاظ این آموزه هاست، این پیشرفت از آسمان نیومده. گفتن که هر انسانی همیشه فرصت داره دو مرتبه خودش رو تعریف بکنه بر اساس خلاقیت ها و بر اساس نوآوری ها و بر اساس درک ارزش های جدید و بر اساس حذف ارزش های گذشته، هر زمان فرصت داره که خودش رو تعریف بکنه. خب دوستان، این اولین جلسه بحثی بود که در ابتدای بحث هم توضیح دادم که مبانی رشد شخصیت رو میخواییم بحث بکنیم، اما نه با نگاه روانشناختی، بلکه از آموزه‌های روانشناختی برای مسائل جاری جامعه خودمون و برای فهم مسائل جهان پیشرفته میخواییم استفاده بکنیم. میخواییم ببینیم اونها از چه آموزه‌های روانشناختی استفاده کردن که شدن جامعه پیشرفته و چطوریه که ما به عنوان فرار مغزها، فرار اندیشه ها، فرار نیروی کار، فرار غیر فیزیکال و معنوی اندیشه ها همیشه مینالیم. مینالیم که چرا نمیمانند، میروند. چرا در فرهنگ خودی نمیمانند، گرایش به فرهنگ هایی دیگه دارند و هیچ موقع علتش رو جستجو نمی کنیم. از خود همونها بپرسید، میگن به لحاظ این که اونها پیشرفت بترن. خب بیاید اسباب پیشرفت رو مطالعه بکنیم، ببینیم آیا فقط تنها راه برخورد با پیشرفت اینه که سفره‌ای که اونها آماده کردن ما بریم سر اون سفره به عنوان مهمان بشینیم، یا میتونیم خودمون اینجا سفره پهن بکنیم؟ آیا ما خودمون توان اون سفره رو داریم؟ البته با مواد خودی. آیا ما میتونیم متدی که اونها گرفتن برای اینی که قرون وسطا رو تبدیل به رنسانس بکنن، آیا ما میتونیم از اون متد استفاده بکنیم؟ نه از اون محتوا، از اون متد آیا میتونیم استفاده بکنیم یا نمیتونیم استفاده بکنیم؟ متدی که من امشب برای شما شماردم که حدوداً 7-8 تاشو شماردن، نشون داد که ما هم میتونیم استفاده بکنیم، ما هم میتونیم همون سفره رو اینجا پهن بکنیم. خب مشکل سخت،
اونها هم سختی رو تحمل کردن، اونها هم مفت نرسیدن به این جریان، اونها هم تلاش کردن. و بعد وقتی که یه مقداری از این متدها رو جلو رفتن، اونقدر دنیای نظاممند ذهن اونها آکادمیک و متدیک شد که تونستن در مبانی اپیستمولوژی یا معرفت شناسی خودشون از یک سری معارف جدید استفاده بکنن. و بعد شما دیدید که فلسفه هنر به دنیا اومد، فلسفه علم به دنیا اومد، فلسفه تاریخ به دنیا اومد، فلسفه فلسفه به دنیا اومد، فلسفه دین به دنیا اومد. این نام هایی که من بردم اینها 100 سال بیشتر نیست که در دنیا پیدا شده. در نظام آموزش آکادمیک دنیا شما قبلا چیزی به نام دین داشتید، چیزی به نام فلسفه دین نداشتید، چیزی به نام هنر داشتید، چیزی به نام فلسفه هنر نداشتید، چیزی به نام تاریخ داشتید، چیزی به نام فلسفه تاریخ نداشتید. اینا همه بر اساس اون تغییر نگاه اپیستمولوژیکی که در اون دنیاها اتفاق افتاد و متوجه شدم که جدای از آموزه‌های اساسی هنر که ما به یک هنرجو می‌دیم، ما باید چگونگی تحول و تغییر رو به یک هنرجو یاد بدیم، چگونگی همپا شدن با جهان هستی و جهان رشد رو یاد بدیم. لذا ما غیر از آموزه‌های دینی، فلسفه دین هم می‌خوایم. دین یه چیزی نیست که همیشه دنیا یه جور بمونه. جهان با لحظه لحظه پیشرفتش احتیاج به نگاه‌های دینی جدید، به نگاه‌های فلسفی جدید، به نگاه‌های عرفانی جدید، به نگاه‌های علمی جدید داره. ما جدای از علم فلسفه علم می‌خوایم. یک کسانی باید پیدا بشن تا بتونن آموزه‌های علمی قبل رو با جهان فعلی، آموزه های آینده رو هم به جهان فعلی بتونن بیارن. اینها جزء نگاه های جدید بشریست، نگاه های نوعه. میگم بیش از 100 سال اینها عمرش نمیگذره و با کمال تأسف باید عرض بکنم اکثر اینها در ایران به عنوان یک رشته آکادمیک و رشته آموزش عالی نیست. تا چند سال قبل ما فلسفه علم هم حتی نداشتیم، چون استادش رو نداشتیم. بعدم فلسفه علم در دانشگاه تهران گذاشته شد و از طریق کنکور دانشجو گرفته شد. بعدم ما هنوز در ایران با کمال تأسف در نظام آموزش آکادمیک فلسفه هنر نداریم. دانشگاه های ما چیزی به نام فلسفه هنر ندار.